şey yeni ekledim. Bana şey. سال آینده چی میشه بس؟ 1400 جز این طرفه نه جز سال قرن بعد. سال بعد چی میشه بس؟ از 1601 وارد قرن جدید میشیم. ما که سری مسئله باشد بحث نمی کنیم که چیز مهمی نیست بحث. اگر تلویزیون گفته باشن اشکال نداره اون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. الرابع فی المقیم للحد، قسمت چهارم و پایانی از کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر در شرایع در باب اقامه کننده حد است. اینکه چرا بزرگان بحث اقامه حد را اینجا مطرح کردن، مثل محقق حلی چرا این بحث رو مطرح کرده، این چه بسا به جهت تناسبی بوده است که میان اجرای حد و امر به معروف یدی و توأم با اعمال قدرت تا جایی که بخواهد بحث جراح و قتل پیش بیاید وجود داشته. چون از اونجا گفتن آب نهی از منکر، مثلا فرض فرمایید نهی از معصیت، این اگر منجر به جراح و قتل شد آیا جایز یا جایز نیست، بعد از همینجا وارد بحث بفرمایید که اجرای حدود هم شده اند که بالاخره اجرای حدود به چه نحوی هست و آیا حد می شود جاری کرد یا نه. چرا؟ به جهت اینکه ما بگیم که حد هم به نوعی مثلا فرض فرمایید که این هستش که شما تصرف در جان افراد میکنید و این یعنی برها به اونها ضربه ای میزنید، کتکشون میزنید مثلا، یا حتی اعدام صورت میگیره، قتل صورت میگیره، خب آیا این جایز هست یا نیست؟ جناب صاحب جواهر با تعبیر لطیفی وارد این بحث بعدی میشن و به نوعی ربط برقرار میکنند و اون این که خب در مطلب قبلی بحث جراح و قتل رو مطرح فرمودن که اونجایی که به هر حال جراح و قتل رو مطرح کردن، میفرمان فلا ریب فی ان القول بعدم الجواز مطلقا اقوا. بعد هم رفتن سراغ بحث ولایت فقیه در عصر غیبت و فرمودن که نعم فی جوازهی لنائب الغیبته مع فرض حصول شرائطهی اجمع، همه شرائطش هم باشد، التي منها امن الضرر والفتنة والفساد، لعموم ولایته عنهم، به خاطر عمومیت ولایت فقیه و عمومیت نیابت فقیه در عصر غیبت از جانب اهل بیت ولایت دارد، قوتون قوی است که بگیم که نائب عام امام زمان در عصر غیبت که همان فقیه باشد این بتونه این کار رو انجام بده. خیلی خوب، نهی از منکر عملی تا حتی به جایی برسد که به جراح و قتل برسه این برای او باشد، که تشخیص میده که اینجا فرض فرمایید که میشه، محضر مبارکتون. که بعد میگن خصوصا مع القول به جواز اقامت الحدود له، مخصوصا در صورتی که ما قائل باشیم که فقیه در عصر غیبت میتواند حدود رو جاری بکنه. ببین چطور ربط برقرار میکنه، از اینجا وارد حدود میشه، صاحب جواهر لطافتی به خرج میده، خصوصا در با قول به این که ما قائل باشیم به جواز اقامه حدود برای نائب عام امام زمان در عصر غیبت و ان کان ذالک فرض نادر، گرچه باید بفرمود و این کانه دالکه فرضن نادرا، ولی حالا متن که ما داریم فرضن نادره، فرضن نادرا باید بگه کانه دالکه فرضن نادرا، حالا کاری به این نداریم و از بس فرض نادری بوده دیگه ایشون نصف هم نداده به رفع خوندتش، چون واقعا دیگه نادر بوده اصلا، حتی که به هر تقدیر گفته اینی که فقیه در عصر غیبت بتواند بدون امن از ضرر و بدون مشکل حد جاری بکنه یه فرض نادریه. مگه میشه؟ فقها چیزی دستشون نیست که، حکومت دست دیگرانه، فقها در یک محدودیتی هستن، چنین کار نمیتونن بکنن. دقت میکنی؟ میگه به لحاظ کبروی و به لحاظ بحث استدلالی فقیه میتونه این کار رو انجام بده، اما به لحاظ مصداقی و خارجی نه، این چیزی دست فقها نیست. خیلی خوب، بعد از همینجا میفرد بل معدومون فی مثل هذا الزمان، که اصلا نشدنی است در مثل همچین زمانی، فی مثل هذا الزمان که فقیه بخواد اقامه حدود بکنه. بعد میفرد هذا، این مطلب که تموم شد، بعد میگه ولعله لبعض ما ذکرناه من لزوم الفساد به ایکال ذالک الى عامت الناس لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا الإمام مع وجوده، که این عبارت شرایع است در همین بخش چهارم، از اینجا وارد بخش چهارم شده است با یک لطافت و نرمی اصلا که ربط رو برقرار کرده است. وگرنه بعضی ها خب اصلا میگه آه بحث حدود چه ربط به الامر معروف و نهی عن المنکر داره، اصلا طرحش نمی کنن اینجا. بعضی مثل مرحوم امام که حالا انشاءالله اگر بشود جلسات آینده عبارات ایشون هم در تحریر بخوانیم، این رو به عنوان خاتمه و ختام ذکر می کنند. حالا این عبارتشون الان در خاطرم نیست، مثلا ختامون فی مسائل یا تعابیر اینطور دارد، مثلا ایشون یه همچین مثلا فرفنگ تعبیری دارد که یعنی به عنوان خاتمه. خب میدانید که خاتمه یعنی خارج از مسائل این باب، یعنی این مسائل این باب یعنی خاتمه ای هستش که به جهت تناسب زمیمه شده است. خیلی خوب، حالا به هر تقدیر ما هم اشکالی ندارد که والا نه خیلی بخوایم اطاله بکنیم، ولی چند جلسه انشاءالله تعالی این قسمت رو هم بخوانیم و به حول قوه الهی بحثمون رو در امر معروف و نهی از منکر به پایان برسونیم. حالا یک کمی که اجمالا ما اینجا رو خونده باشیم که نکات مفیدی هست استفاده بکنیم. اگر اجازه بفرمایید من این قسمت الرابع فی المقیم للحد رو یه بار متنش رو بخوانم تا انتهاش، چیزی نیست حالا چند خطی که هستش رو ببینیم اصلا چیه بحث در اینجا، و بعد باز برگردیم و ببینیم که حالا به هر حال هر قسمتیش که نیاز به بحث دارد رو مفصلتر عرض بکنیم. عبارت شرایع اینه، قبلا متن شرایع فایلش در اختیارتون قرار گرفته بود، حالا اگرم هست نگاه بکن، اگر نه که به هر تقدیر عبارت شرایع اینه، فرمودن که ولا یجوز لأحد اقامة الحدود، برای کسی جایز نیست که بخواد اقامه حد بکنه، الا للامام مع وجوده او من نصبه لإقامتها، مگر برای امام، البته در صورتی که وجود داشته باشد. خب این وجود منظور همون ظهوره دیگه، ظهور داشته باشد و البته یه قید اضافه تر هم میخواد، بستیت هم میخواد، ظهور و بستیت. خیلی خوب، او من نصبه لإقامتها، یا کسی که امام او رو نصب کرده است برای اقامه این، و ما عدمه، یعنی این که امام خودش که ظهور ندارد، منصوب از قبل امام هم در کار نیست، یا بستیت ندارن هیچ کدوم. به هر حال در این صورت چه کار بکنی؟ ایشون نظرشون این هست که میگن حالا لااقل در یه محدوده اجرا بشه، در یه محدوده اجرا بشه، پس امام تشریف ندارن، ظهور ندارن، منصوب از قبل ایشون هم نیست، یا اینکه امام یا منصوب هستن لکن بستید ندارن، حالا این در یه محدوده اجرا بشه. اون محدوده کجاست؟ اینجا. و معدمهی یجوز للمولا اقامت الحد علی مملوکه، مولا اقامه حد بکند بر مملوک خودش، که عرض محضر مبارکتون که مملوکی که در اختیار دارد عمه‌ای هست، از منظرتون که یا بفرمایید که عبدی هست بر این عامه حد بکنه. البته خود اینم باز شرایطی دارد که یک که میگن یجوز للمولا، یعنی حتی مولایی که مجتهد هم نباشد طبیعتا دیگه، مولا موالی عرفی دیگه لازم است مجتهد باشن، اما باید مقدار حد رو بدانه. درسته مجتهد نیست اما میزان حد رو بداند، ولو این که حالا به نحو تقلیدی هم باشه میزان حد رو بدونه و بقیه شرایطی که برای اجرای حد لازمه رو بلد باشه، بداند که مثلا فرض کن که علیاذ بالله اگر مثلا اون مملوک مرتکب یک زنا شد، مثلا شرب خمر شد، مثلا هر چی، خب بداند که شرب خمر حدش چقدره و با چه کیفیتی، با چه کمیتی و چجور ثابت میشه. اصلا چجور ثابت میشه شرب خمر نگد که آقا دوش ای پسر می خورده، ای چشمت گواهی میده. طرف میگه من بیخوابی کشیدم، چشات قرمزه. میگه نه چشات قرمزه، پیداست که بله چشمت گواهی میدهد، دش الله بزن آقا مثلا مبارکتون که بله اینطور هستش. خیلی خوب، نه این باید که علم داشته باشه. حالا بگذاریم. و هل یقیم الرجل الحد علی ولده و زوجته، این که بخواد که مردی حد رو بر فرزندش و زوجه اش جاری بکنه مثلا. ها ایشون هم دچار تردید شدن، میفرمان فیه ترددون، مثلا اون طرف زوجهش خیلی خطر، فیه ترددون. بله این که آقا میتونه این کار رو انجام بده یا نمیتونه این کار رو انجام بده، که ایشون دچار تردد شدن. حالا بعدا باید برگریم از اینا بحث کنیم که آیا تردد هست نیست، بالاخره چون میگن ترددم ممنوع شده به خاطر این مسائل که هست. تردد خودروها البته ممنوع شده چرا از ساعت هم ساعتای خاصی، ایشون تو اون ساعتی بوده که تردد جایز بوده، ولی کافیه تردد. بله نه خیلی خوب چجا بله مجوز خاص برای ایشون بده. عرض محضرتون که خب حالا آمد و بفرمایید که یه فقیه عادلی است، ها یا نه اصلا فقیه هم نیست، بالاخره یکی از مؤمنین هست، یه سلطان جائری او را والی قرار داد. خب ولو ولی وال من قبل الجائر، اگر این تعیین بشه به عنوان ولی از جانب یک سلطان جائری، و کان قادرا علی اقامت الحدود، اینم قادر باشه بر اقامه حدود، هل له اقامتها، آیا این میتونه اقامه بکنه؟ قیل نعم بله، بعد ان یعتقد انه یفعل ذلك باذن الامام الحق، بعد از که معتقد بشه که این کار رو به اذن امام حق انجام میده. و قیل لا، گفتن نه آقا نمیشه، و هو احوط، و هو احوط که احتیاط این است که نکنه این کار. و لو اضطره السلطان الی اقامت الحدود، سلطان او رو مضطر به این کار بکنه، بیا مجبور این کار رو انجام بدی، اون موقع چطور؟ میفرمان که جاز حین اذن اجابت اون سلطان، بفرمایید که جائز است، مالم یکن قتلا ظلما، تا جایی که به قتل ظلمی نرسد. بله اگر قتلا باشد اما قتل ظلمی نباشد اشکال نداره، اما قتل ظلمی بیگناهی نخواد بکشه. چرا؟ فانه لا تقیه فی الدماء، در مسئله دماء تقیه وجود نداره. و قیلی در مقابل گفته است که یجوز للفقهاء العارفین اقامت الحدود، فقها عارفین اینا عربانزارتون که میتونن اقامه حدود کنن، فی حال غیبت الامام علیه السلام، در حال غیبت اینا میتونن اقامه حدود بکنن، کما لهم الحکم بین الناس، بین مردم حکم میکنن، فرمود که حالا قضاوت بکنن، هرچه مع الامن من ضرر سلطان الوقت، در صورتی که در امان باشند از ضرر سلطان زمان خودشون. خب میدانید که جناب فرض بفرمایید که ملا احمد نراقی در همین منطقه کاشان و اطراف اینها اینا اقامه حد میکردن، جناب حجت الاسلام شفتی در اصفهان ایشون اقامه حد میکرده، برخی بزرگان دیگر اعاظم دیگر اینها اقامه حد میکردن، حالا مثل مرحوم ملا علی کنی دیگران فلان، حالا گفته شد بالاخره برخی از فقهای ما اینا در محدوده‌ای که بوده اند این بستیت و این امکان رو داشتن که قضاوت میکردن و اقامه حدود میکردن، گاهی مثلا فقیه حتی خودش شخصا شلاق به دست میگرفته و اجرا میکرده که دقیق هم باشد که خدا نکره مسئله پیش نیاد. مثلا اینطور داشتیم احیانا در بین با خب اینا به بستیدی داشتن، یه امکانی داشتن، بودد اگر این گونه باشد سلطان زمان به او آسیبی چی نرساند، سلطان زمان آسیب نرسونه. و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک، بر مردم هم واجب است که کمک بکنن، مردم رها نکنن، نگن آقا ولش کن مسئله خطرناکه ما دخالتی نمی کنیم. نه، مردم هم کمک بکنن. جالب است که یجب دارد دیگه، یجب علی الناس، مردم باید کمک بکنن بر اقامه حدود الهی. یعنی گاهی اوقات می شود که اگر مردم کمک بکنند دیگه ضرری هم متوجه فقیه نمیشه و میتونه اینو به راحتی اجرا بکنه، اما اگر مردم کمک نکردن اون وقت فقیه تنها موند لعل اینجا ضرر متوجهش بشه. خیلی خوب، چه جا؟
بله
بله بله، اون دیگه حد نیست دیگه. بله اصلا فرقتون که
خیلی یعنی قبل محقق بوده دیگه.
بله دیگه طبیعت عبارت محقق دیگه. ولا یجوزو ان یتعرض لإقامت الحدود، این جایز نیست که متعرض اقامه حدود شود. ولا للحکم بین الناس، و همچنین حکم میان مردم، الا عارف بالاحکام، کسی که احکام رو میشناسه، مطلع علی مآخذها، میدوند احکام رو از کجاها اخذ بکنه، مصادر و منابع احکام رو تشخیص میدهد که این حکم مثلا در قرآن، این حکم در روایت کنان میشناسه. عارف به کیفیت ایقائها علی الوجوه الشرعیه، میدوند که چطور اینها رو بر وجوه شرعیه واقع بکند، یعنی استنباط بکنه. معناش اینه، همه فرمودن یا عارف به کیفیت ایقائها علی الوجوه الشرعیه، یعنی استنباط بکنه، یعنی اجتهاد بکنه، اجتهاد و استنباط و فقاهت رو بلد باشد. خیلی خوب. و مع اتصاف المتعرض للحکم بذلک، اگر کسی که میتونه این کار رو انجام بده، یعنی کی آقا؟ مجتهد، مجتهد جامع الشرایط، مستنبط جامع الشرایط، اگر این کار رو کرد، یجوز الترافع الیه، جایز است که دعواهامونو و اختلافاتمون ببریم پیش اون. و یجب علی الخصم اجابت و خصمه اذا دعاه للتحاکم عنده، دو نفر دعواشون شده، یکیشون میگه آقا بریم پیش فلان فقیه، فقیه جامع الشرایط، این بین ما داوری بکند، خصم اون طرف دعوای او هم برش واجبه بپذیره، نگه داولش کن نمیریم فلو، نه اینم واجبه شرعن برش بپذیره و بره. و لبم تنع و آثر المضیه الى قضات الجور کان مرتکبا للمنکر، این اگر امتناع بکند و ترجیح بدهد رفتن به سمت قضات جور را، این مرتکب منکر شده است. ولو نسب الجائر قاضیان، اگر سلطان جائر یه قاضی رو نصب کرد، مکرهن لهو، در حالت که او رو اکراه کرده است بر این کار، جاز دخول معهو دفعن لضرره، شما فقیه اصرید، سلطان جائر شما رو خواهد مجبور بکند که بیایید به عرض محضر مبارکتون که قاضی باشید، قاضی باشید، و شما رو اکراه میکنه، میگه این کار رو نکنی میکشمت، اگر این کار نکنی تو رو به قتل میرسانم. میگیم خب دیگه اکراه مطرح هست، جایز است برای او، البته میگیم چرا جایز باشه، میفرمان دفعن لضرره لکن علیه اعتماد الحق و العمل به مستطاع، درست است قاضی سلطان جائر شد اما باید که بر اساس حق عمل بکنه. و ان اضطر الى العمل به مذاهب اهل الخلاف جازه، اگر مضطر شد، اصرار دیگه، مضطر شد به مذاهب اهل سنت عمل بکند، جاز، اشکالی نداره. اذا لم يمكن التخلص من ذلك، اگر رهایی از این مطلب ممکن نباشد، ما لم يكن قتلا لغیر مستحقین، تا زمانی که حق به حد قتل نرسد، و علیه تتبع الحق ما امکن، بر او لازم است که حق رو تبعیت بکنند تا جایی که می شود. خب این دیگه تا پایان بحث امر و نهی از منکر شرایع رو ما عباراتش رو خوندیم. اجمالا فضای بحثت اون آمد، چون اون سه فصل قبلی که بحث کردیم همش داخل امر و نهی از منکر بود، خب تکلیف روشن بود دیگه، اصل امر و نهی از منکر چی است و واجب است یا واجب نیست، به چه نحوی، بفرمایید که شرایط وجوبش چیه، مراتبش چیه، خب اینا خیلی خیلی واضحه. اما این فصل چهارم مثلا کلا وارد بحث حدود شد و طبیعتاً ما خواستیم که این عبارات رو بخوانیم تا ببینیم که مطلب به چه گونه ای هست. خب حالا به حول قوه الهی مجدداً از ابتدای این الرابع شروع میکنیم و اون قسمت هایش که نیاز به بحث و اینها دارد رو نکاتی رو عرض بکنیم و به هر حال پیش بریم این جلسه و جلسات آینده. البته طبیعتاً همچنان که عرض کردیم به اختصار سعی میکنیم که خیلی اطاله نشود و به هر حال بتوانیم که این بحث رو تمام بکنیم. من نمیدونم تا الان ما چند جلسه شده از بحثمون چجا؟ بله حالا فرض بفرمایید، فرض کنید مثلا کل بحث ما 32 جلسه 34 جلسه حالا همین حدود، مثلا من قطع پیش می نمی کنم نگه آقا شما گفته سر فلان قطع تموم شد چیز نشد، نمیدونم. حالا فرض این مقدار بشود، من گمان می کنم که این مقدار زمان متوسطی باشد برای بحث خارج امر و نظم و کرم، البته به ترتیب شرایع که خب خیلی تنک هست و خیلی جمع جوره و محدود و اینها هستش، این مناسب باشه. کمتر از این مقدار هم میشد، خب دیگه خیلی حرفا رو باید دیگه عبور میکردیم. بیش از این مقدار هم میشد که ما بحث بکنیم. فرض بفرمایید که در بحث اصل وجوب امر معروف نهی از منکر قبلا هم عرض کردیم، بله این واقعا این که حالشون میگن درسته مبالغه آمیز به نظر میرسه، مثلا جا داشت، یعنی ما تا چند ده جلسه هم میتونستیم بحث بکنیم، لکن ما به یکی دو جلسه ختمش کردیم. چرا؟ گفتم آیا ضروریات بحثی ندارد، دقت بکنید چه عرض کنم، اشاره کردیم به آیات و روایات من، ولی منظورمون بود که نه میشاید از این عبور کرد و هاکذا. جایی که حالا نیاز نبود رو ما سعی کردیم که مختصرتر بحث بکنیم، اما اینکه حالا دیگه تمام این روایات رو بخوایم یکایکش رو بیاییم بررسی های سندی مفصل بکنیم، والا به اون نمونه البته در مسئله ابن صدقه هم گفته و کردیم، اما خب حالا می‌خواستیم یکایی که روایات رو هر کدوم چند جلسه بحث کنیم به سندش، خب طبیعتاً این خیلی طولانی می‌شد. بگذاریم، مراد که حالا این مقدار گمان می‌کنم مقدار متوسطی باشه، نه خیلی کوتاه بوده است و نه طولانی. بگذاریم، به هر تقدیر می‌فرمایند که الرابع فی المقیم للحد. امروز اینجا گرمتره یا من
خب
نه این کار درست شده؟ آره خراب شده. واسه خلاق درست شده خراب شده، چون گرم شده خیلی. والا نمیدونم شما خیلی سرمایه هم هستی، اذیت نشی. چجور الان شرایطه؟ آه بله بله بهتر، یعنی بله اصلا خواهد چون که بله امروز صبح بعد از این درسایی که ما صبح داریم یه آقای آمده بود منزل ما بخیر کار داشته از این حرفا، بعد اول اینطور بود که او روبرو نشسته بود، این تکیه به پشتی من جلوی بخاری نشسته بودم، مقدار گوش کردم آقا بخواد جامو نعوض کنه شما سرد، گفت نه خیلی خوب است و من لباس زیاد پوشم، این مقدار گوشش گفتش که من سردم شد، حالا من بیام جا به جا شدیم از بخارت بردی خدا سردش شد بردی، تا من که گفتم به شما که بله بگذاریم به هر تقدیم، بله قصه سرما گرمای منزل ما هم یه قصه است. هر منظرتون که خب ولا یجوز لأحد اقامت الحدود الا للامام مع وجوده او من نصبه لاقامتها، اقامه حدود جایز نیست برای شخصی مگر امام علیه السلام در صورتی که وجود داشته باشد، عرض کردیم یعنی ظهور داشته باشد، و علاوه بر ظهور بستید هم لازم است، یعنی دستش باز باشه بتونه این کار رو انجام بده. بله امام ظهور دارند اما سلاطین جور هستند، خلفای جور هستند و طبیعتا امام رو نمیگذارن که اقدامی بکنند، خب طبیعتا نه. میفرمان که او من نصبه الامام، او من نصبه لاقامتها، یعنی کسی که امام او رو نصب کرده باشد برای اقامه حدود. خب این که برای اقامه حدود نصب کرده باشد، در کتاب الجهاد هم این بحث مطرحه که گاهی اوقات منصوبی که هست از قبل امام منصوب خاص برای این امر خاص هست، مثلا منصوب خاص هست برای فرماندهی جنگ و پیش بردن جهاد، یا فرض بفرمایید که در امور دیگری که امام باید انجام میداد یه شخصی رو امام نصب بکند به شکل خاص برای اینکه این کار رو انجام بده، میشه منصوب خاص. گاهی اوقات می شود که نه، این نصب عامه، یعنی امام برای سلسله ای از امور او رو نصب کرده است، از جمله یکی هم اینه، دقت بکنید، مثلا میگه آقا امور مردم این منطقه رو شما اداره بکن. فرض بفرمایید که این شخصیت هایی که از جانب امام علی علیه السلام نصب می شدن به عنوان والی یک منطقه‌ای، این شخصیت ها طبیعتاً کارشون فقط اداره امور مثلا جاری شهری و اینا نبودش، بحث اقامه حدود اینها هم جزو وظایفشون بود. البته آرام آرام بفرمایید که این شروع شد به جدا شدن میانه حاکم منطقه و قاضی، یعنی چون کارها خیلی زیاد شد تفکیک این چنینی شد، اما اولا و به ذات وظیفه خود همون کسی که امام تعیین میکرد همین بود که این کارها هم انجام بده، مگر این کار رو در کنار رو قاضی هم نصب میکردن که قاضی هم به این کار برسه. به هر تقدیر منصوب خاصی باشد برای اقامه حدود یا این که نه منصوبی باشد برای مجموعی از کارها که اصطلاحاً حالا تو اصطلاح اخیری فقها کلمه سیاست رو به کار میبرن، امور سیاسی اهم دیگه، این امور سیاسی در لسان فقهای متأخر این کلمه سیاست به کار میرود، این اهم از اقامه حدود هم هستش، اخذ مالیات شرعیه، چیزای از این قبیل، در مجموع به اینا میگن سیاست. عرضم خدمتتون که برای اینها نصب شده باشد. خیلی خوب، این هم یک بیانی هست که اینجا وجود دارد. از منظر مبارکتون که در اینجا البته بعضی دیدگاه ها هست و اون این که گفتن آقا شما این رو آمده در ذیل امر معروف و نهی از منکر مطرح میکنید، حواستون باشد که این مسئله با مسئله قبل تفاوت میکنه. از جون بزرگان جناب محقق ثانی محقق کرکی علیه الرحمه، ایشون در حاشیه الارشاد از محضر مبارکتون که این مطلب رو دارن، از محضرتون که، و همچنین جناب محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان اونجا اشاره دارن به این مطلب که آقا تفاوت است میان اجرای حد و جرح و قتلی که ناشی از امر معروف و نهی از منکر باشد. میگیم چه تفاوتی وجود دارد؟ میگن تفاوت در این است که اجرای حد به خودی خود مطلوب است، اجرای حد به خودی خود مطلوب است و اساسا اجرای حد یعنی ضرب، یعنی زدن، یعنی زد، یعنی هم خود زدن میشه اجرای حد. خب و یا اصلا اعدام، خب اگر حدش حد قتل باشه اعدام هست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این به خودی خود مطلوب هست شرعن و از اون جایی که یک حکم شرعی هستش تعلق دارد به منصب امامت، در نتیجه نیازمند اذن امام هست، حالا یا خود امام یا اذن خاص امام یا اذن عام امام باید وجود داشته باشه. اما جرح و قتلی که در امر معروف و نهی از منکر مطرح است به خودی خود و لذاتهما مطلوب نیستند، بلکه آنچه مطلوب است امر معروف و نهی از منکر است، اینها هستند که مطلوب هستند. خیلی خوب، محضر تو این دوستانی که اینجا مثلا بعضی دست بلند میکنن تو این فضای مجازی، ما که اینجا نمیدونیم که چی باید جواب بدیم، فقط شما سلام بکنید ما عرض سلام میکنیم، علیکم السلام و رحمت الله. اما دیگه سوالتون مگه بنویسید اگه سوالی دارید، اگر ندارید که هیچ، شاید دست خواستن تکون بدن. بله عرض مثلا مبارکتون که بگذاریم. به هر تقدیر ما میگیم اون چه که واجب است الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. بله البته گاهی برای این امر و نهی از منکر ما ناچاریم، امر به معروف و نهی از منکر ناچاریم به جرح و قتل برسیم. خیلی فرق دارد با حد. حد اصلا خودش یعنی قتل، قتل کنید چی دیگه نیست. میگه آقا حد رو جاری کن ولو اینکه ناچار شدی بکشیش. نه، خود کشتنش حده، حد و جاری کنید بکشش، دقت میکنید. اما در امر معروف و نهی از منکر اینطور نیست. آنچه که مطلوب ذاتی است امر معروف و نهی از منکره و تا میشود مراتب پایین تر باشه، ایسر باشه، اسهل باشه، نوبت به مراتب بالاتر نمیرسه اصلا. خیلی خوب، پس به این بیان بگیم که جرح و قتل در امر معروف و نهی از منکر اگر هم مطلوب باشن مطلوب لغیره هستن، مطلوب هستن در مقام امتثال امر معروف و نهی از منکر، اما به خودی خود اینها بفرمایید که مطلوب نیستن. میگیم خب حالا شما چی میخواید بگید؟ میگن ببینید اینا شبیه دفاع میمونن، دفع دشمن واجبه. آیا دفع دشمن مشروط هست به اذن امام؟ دفاع، آیا دفاع مشروط به اذن امامه؟ نه. اگر دشمن حمله کرد، همه مردم، هر کسی که توانایی دارد ولو کمترین میزان عرض محضر مبارکتون که توانایی هم داشته باشد، این باید که بیاد و دفاع بکنه. منتظر نمیشد که امام بخواد به او امر بکند، که فرق دارد با جهاد ابتدایی. بله جهاد ابتدایی اونجا اذن امام میخواد، اما در دفاع که اذن امام نمیخواد. همه باید برن چی؟ مبارزه بکنن و دفاع بکنن. محضر مبارکتون که نزا اون در عراق که مطرح بود که میگفتن بله این فتوای جهاد آیت الله سیستانی چقدر مؤثر شد و هشت شعبی به راه ما، اونجا خندمونم گرفته بود که این بنده خدا چجدی گرفته مثلا از آقای سیستانی کی حکم جهاد داده. آقای سیستانی فتواشو بیان کرده، گفته جهاد به نحوه دفاع به نحوه کفایی واجب. همه رساله ها هست، چیز خاصی نیستش که مثلا میگه نماز واجب است. یه بله فتوای نماز ایشون قوغا کرد، همه دارن نماز خوردن. هیچ چیز خاص که از بدیهیات فقه اسلام رو مطرح کرد که جهاد کفایی از یک کلام جلوتر بزنه، هم کفایی هم که دیگران میگن یک کلمه اضافه تر شما میگه مثلا دریغ از که مثلا تعیین لام تاکید انی فلان، همین دفاع به نحو کفایی واجب است. منتها مطلب چی بود؟ مطلب این بودش که خب باید با داعش مبارزه میشد، باید با داعش مبارزه میشد. یه جوری فضا ایجاد شده بود که انگاری من از ایران داره میره اونجا با داعش بجنگه، داعش دفع بکنه. این ربط مردم عراق اصلا نداره و خیلی بد بود، لازم بود خود مردم عراق بسیج بشن به راه بیفتن. خب لذا دیگه اون افرادی که زحمت کشیدن تو این قصه، خدا خیرشون بده، اینا رفتن تقاضا کردن آقا شما هم فتوای تو رسالتون هستش، اینو یه کاغذی هم بنویسید در سخنتون که، و این کارو انجام دادن و اینو علم کردن دیگه. سر و صدا و تبلیغات و در سراسر آه چه نشسته اید که مرجع عراق فتوا داد، گفت نماز واجب، نماز واجب، این مثل دفاع به نحو کفایی واجبه، مثل که نماز واجب، روزه واجبه، در این حد بود که دیگه وقت بین عوام مردم اینطوری شده که آه حکم جهاد داده، آه حکم جهاد داده بنده خدا، از بی خودی بهش بستن. عرض محضر مبارکتون که حالا برگیم بحث خودم، این مشروط به اذن امامه؟ نه مشروط به اذن امام نیستش، مشروط به اذن امام. خب من الان دفاع میخوام بکنم، ممکنه یه دشمنیست که میترسه، الان همین طالبان در اوج قدرت خودش که کل افغانستان رو گرفته بود، یعنی بخش عمده افغانستان رو گرفته بود، جدی شده بود که حمله کنه به ایران. نفس مسئله شده فکر کرد که حالا افغانستان گرفتیم، حالا بریم ایران هم بگیریم دیگه، مثلا چیزی نیست چه تا اونجا ایران که راهی نداره. اصلا خاطرتون که خب چیکار کنن چیکار نکنن دیگه، هیچی، سپاه و ارتش و فرستادن تو مرزها، اینا رفتن مستقر شدن، یه چند تا مانور اینا اجرا کردن، اونا نه جدی مسئله دیگه برگشتن، تموم شد. از محضر مبارکتون که اینطور هستش، یعنی شما گاهی اوقات دو تا سر و صدا میکنید، چهار تا منور میزنید و نقش محضرتون که کارهای از این غیر رزمایش اجرا میکنید و دشمن میره، تموم میشه، اصلا دشمن خلاص میره. خب نه جرحی میخواد، نه قتلی میخواد، نه خون از دماغ کسی بیاد. اگر کسی از دنیا بره در اثر مثلا فرض کنید که ویروسی بیماری اینچنینی واسه بوده یا مثلا سکته قلبی کرده بود از قبل زمینش هم داشته، اگر رفتی به جنگ چی نداشته، دفاع کردید اما حتی مثلا فرض کنید که یک نفر رو هم نکشتید، تا بیاد مرحله بالاتر که دفاع میکنه و دفاع شما مستلزم این است که جراحتی وارد بشه، تا مرحله بالاتر که کشتن مطرح بشه، تا اینکه کشتاری بشه، همین مراتب است دیگه. آیا دفاع متوقف بر مشروط به اذن امام است؟ نه مشروط نیست، اصل دفاع لازمه، فقط مثلا مراتبشه، مثلا مراتبشه که میگه اگر به اونجا هم کشید مانعی نداشته باشه. فلذا این تفاوتی است که میان این دوتا گذاشتن که بگیم که در جرح و بفرمایید که قتلی که در امر معروف و نهی از منکر باشه، این که جای بحثی ندارد، اونی که محل بحثه در اجرای حدود است و این از محضر مبارکتون که مطرح هستش. خب پاسخش این است که این فلسفه بافیا و این چیزها رو شما کجا آوردید اصلا؟ اصلاً که اینا چیه؟ ما کاری نداریم که این خودشه یا مقدمشه یا فلان، اولا ما که در ولیس فی مذهبنا قیاس، ما که قیاس که نمیتونیم بکنیم، که هر جا حکم خاص خودشو دارد، دفاع حکم خاص خودشو دارد، ادله خاص خودشو دارد، امر به معروف و نهی از منکرم حکم خاص خودشو دارد مبتنی بر ادله خاصه خودش. پس این اصلا کاری به هم دیگه قیاس که ما نمیتونیم کنیم. حتی نمیخوایم بگیم این بزرگان قیاس کردن، نه، اینا تنظیر کردن، تشبیه کردن. ما هم توجه داریم به اینکه اونا تنظیر کردن، تشبیه کردن، لکن بر تقدیر کسی نگد که اصلا قیاس نکند این دو تا رو به هم دیگه. اون یک بابی است با ادله خاص خودش، اینم یک بابی است با ادله خاص خودش. این مطلب از این. پس الان ما چیکار بکنیم؟ ما ایمو یه مسئله به نام جرح و قتل، چه این جرح و قتل به قول شما مطلوب ذاتی باشن شرعن، چه از محضرتون که مطلوب ذاتی نباشن، مطلوب عرضی باشن، مطلوب طبعی باشن، فرقی نمی کنه. به هر حال در بحث امر معروف و نهی از منکر میخوایم ببینیم که ما برای امر به معروف و نهی از منکر میتوانیم جرح و قتل ایجاد بکنیم یا نمیتونیم بکنیم، به عنوان مقدمه ای برای امر معروف و نهی از منکر، به عنوان مصداقی از مصادیق اجرای امر معروف و نهی از منکر، به عنوان بفرمایید که مرتبه ای از مراتب او. میخوایم ببینیم این میشود یا نمیشود. پس از این جهت تفاوتی وجود نداره، تفاوتی وجود ندارد در این دو مسئله از این حیث. از این حیث تفاوتی نیست و لذا این تفاوتی گذاشتن محضر مبارکتون که محل توجه نیست. در مجموع در مسئله این که اقامه حدود با امام علیه السلام هست و همچنین منصوب از جانب ایشان، این محل اشکال نیست، یعنی هیچ جای بحث و حرف و حدیث ندارد. ادله ما اینجا روشن هست و از نظرتون که در کتاب الحدود این بحث مطرح شده است و جای بحثی ندارد. فرض بفرمایید که روایاتی اینجا متعدد آمده که حالا من نمیخوام خیلی مفصل بپردازم. فرض بفرمایید که روایت هستش که خبر حفص سألت ابا عبدالله علیه السلام من یقیم الحدود از سلطان او القاضی، فقال اقامت الحدود الى من الیه الحکم. کسی که حکم به دستشه، خب معلومه چه کسی حکم به دستشه دیگه، شاید که امام هست که حکم به دستش هست، سلطان هم سلطان عادل طبیعتا باشد، میشد همین امام معصوم. و ادله فراوانی که در بحث حدود ما داریم که این مرد فرمود که امام هستش، بعد هم اجماع داریم، اجماعی داریم برای مسئله که بفرمایید که اینطور هست. جناب صاحب جواهر ادعای لا خلاف میکنن، میگن مسئله اختلافی نیستش، لا خلاف هستش. برخی بزرگان مثل جناب محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان ایشون هم لا خلاف رو مطرح میکنن، لکن در غنیه و بفرمایید که سرائر این بزرگان آمدن، جناب ابن زهره و جناب ابن ادریس، این بزرگان آمده اند و حتی گفته اند این مطلب اجماعی هست، مطلب اجماعی هست. و جناب ابن ادریس در سرائر عبارتشون اینه، میفرمایند که ول اجماع حاصل منعقد من اصحابنا و من المسلمین جميعا انه لا يجوز اقامه الحدود ولا المخاطب بها الا الائمه والحكام القائمون باذنهم في ذلك، مگر ائمه جایز نیست اقامه حدود و مخاطب به اقامه حدود در ادله‌ای که داریم، این فقط ائمه علیهم السلام و حکامی هستند که به این کار متصدی این کار میشوند به اذن ائمه در همچین کاری، به اذنهم فی ذلک. و اما غیرهم، غیر از بفرمایید که ائمه و حکام نایب اونها، فلا یجوز التعرض لها على حالن، جایز نیست که متعرض این کار بشن در هیچ حالت. فلا یرجع عن هذا الاجماع به اخبار الاحاد، کسی خبر واحدی بیاورد بخواد در مقابل این قرار بده، نخیر، از این اجماع نمیتونیم عبور بکنیم، بل به اجماع مثله او کتاب الله او سنت متواترت مقطوعا بها، بلکه اگر بخوایم در مقابل این بستیم باید یه اجماعی مشابه این بیاریم، یا از قرآن کریم یا سنت متواتری که مورد قطع است بیاوریم، حالا مطلبی که از سرائر هستش. خب نکته اولی که هست این است که ایشون اجماعی که فرمودن، اجماعی که ادعا کردن، میفرمان الاجماع حاصل منعقد، ایشون ادعای اجماع از مذهبشون که محصل دارن، اجماع محصل، از کسی نقل نمی کنند، میگن من خودم این اجماع رو به دست آوردم. نکته اول. نکته دوم این است که این اجماع را نه تنها از فقهای شیعه بلکه از مسلمین نقل می کنند، میفرمایند که منعقدون من اصحابنا و من المسلمین جمیعا، از همه مسلمین. اما نکته دوم. اما نکته سوم این هست که این که میگن که اخبار آحاد نمیتواند در مقابل این اجماع بیستد، این به خاطر مبنای ابن ادریسه، که ابن ادریس اصلا خبر واحد رو حجت نمیدانسته، ابن ادریس خبر واحد حجت نمیدانسته و برای اجماع خیلی جایگاه جدیتری قائل بوده، اجماع حجت میدونسته اما خبر واحد حجت نمیدانسته، لذا میگن این نمیتونه در مقابل او بایستد. ولیکن از نظر ما میگیم اگر این اجماع واقعا باشد و قطع ایجاد میشود برای ما از طریق اجماع، بله ما هم میگیم با یه خبر ظنی، مثلا فرض یه خبری نمیشود که در مقابل این اجماع قطعی ایستاد. عرض محضر مبارکتون از این جهت حقه، نه این که ما خبر واحد و حجت نمیدانیم، میگم اون حجت اقوا هست نسبت به خبر واحد، و هر تقدیر این مسئله محل خلاف و اختلاف نیست و تقریبا میشه گفت که همه اصل این مسئله رو قبول دارن، هم معاصرین هم گذشتگان در این مسئله اختلافی ندارن، و همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله ادامه ابحاث باشد بر جلسات آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.